وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان گرامی و مفتخر هستم که در حضور شما عزیزان از برکات شخصیت رسول الله علیه السلام در زیر سایه جلوه های اسماء حسنای خداوند استفاده می کنیم. در جلسه قبل به سنت خداوند در هستی اشاره کردیم، سنتی از سنت های خداوند در هستی که در این آیه که می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در وسط یا در تلاطم دردسر و گرفتاری و مصیبت ها و چالش ها خلق شده است. به این سنت اشاره کردیم و بر اساس این سنت به شخصیت مبارک رسول گرامی علیه السلام پرداختیم. ابعاد قضیه رو در شروع ولادت آن حضرت علیه السلام و چالش هایی که از همون ابتدا، نه در دوره کودکی بلکه از ابتدای نوزادی و بعد کودکی و جوانی برای رسول خدا علیه السلام پیش می آمد و رسول خدا علیه السلام با استفاده از قابلیت هایی که خداوند به عنوان نعمت به او داده بود و اون آیاتی که در هستی وجود داشت، امکاناتی که در عالم هستی وجود داشت، به این چالش ها واکنش نشان میداد و سعی میکرد روز به روز توسعه و پیشرفت بیشتری حاصل بشود. در ادامه اون مبحث، اگر سیرت رسول الله را علیه السلام با تأنی کسی بررسی بکند یا خودمون بخواهیم بررسی بکنیم، واقعا سرشار از نکته های تکان دهنده است، هم در حوزه تدبیر، حکمت، دانش، هم در حوزه ساختن یک جمع خوب، یک جمع مقاوم، یک جمع پایدار، یک قدرت اجتماعی مثبت، و هم در حوزه رحمت و لطافت و انس با انسانها، کمک کردن به انسانها، به داد انسانها رسیدن، معنا دادن به زندگی انسانها. در هر سه حوزه از جلوه های کلان اسماء الحسنا رسول خدا علیه السلام با شخصیت خودش فعالیت میکرد و کار میکرد و آرام آرام جامعه رو شکل میداد که میتوان گفت شاید به نسبت زمانی که این رخداد در اون اتفاق افتاده نگین تاریخ است، بالاترین جلوه است از یک شکلگیری، یک گستره جغرافیایی که انسانها با رحمت، با عطوفت، با اهداف پاک و زلال، بدون اینکه به دنبال تاریکی ها و جهالت باشند، بتوانند در سایه رحمت خداوند و در کنار رسول خدا علیه السلام زندگی بکنند. انسانها باید شکرگزار پیدایش محمد مصطفی علیه السلام در تاریخ بشر باشند. اگر پیامبران خدا در تاریخ نبودند، انسانها از این وضعیتی که امروز دارند بسی خونخوارتر، گرفتارتر و خشنتر می شدند. اگر الان ما ذره رحمت می بینیم، ذره فضل و دعا و نیایش و گرایش و اخلاق در جوامع متعدد می بینیم، این ناشی از وجود پیامبران خدا و رحمتی است که از جانب خدا نازل شده است. در ادامه عرض کردم که اگر بخوام با دقت به سیرت نگاه بکنیم، تمام این نکات رو میشه از ذره ذره زندگی رسول الله علیه السلام در آورد. اما به دلیل اینکه زمان اونقدر گسترده نشود و جلسات متعدد نشود، گزاری بسیار مختصر بر سیرت خواهیم داشت، با اشاره جلو خواهیم رفت که فقط اون جلوه های اسماء الحسنا را در لحظاتی که رسول الله علیه السلام این جمعیت مبارک رو شکل میداد، این انسان‌ها رو تربیت می‌کرد، بتونیم مشاهده بکنیم. در ادامه زندگی رسول الله علیه السلام، پیامبر به دلیل اینکه وضعیت جامعه خودش را به نوعی تاریک و در جاهلیت میدید، هر روز به غار حرا میرفت، اونجا تأمل میکرد، فکر میکرد در عالم هستی، در هدف از خلقت انسان، در خدای رحمان، در جلوه های متعدد تأمل میکرد که چگونه میتوان خود را و این انسانها را و این جامعه را تغییر کرد. این دلسوزی، این تأمل، این بهرمندی و بهره‌وری از جلوه های اسماء الحسنا که به هستی هم طبعا ارتباط داشت، پیامبر را علیه السلام آماده دریافت نعمت ویژه خدا که نزول جبرائیل است می کرد. وحی بر پیامبر علیه السلام نازل می شود. در آیات آغازین وحی می فرماید که اقرأ بسم ربک الذی خلق، به خلقت اشاره می کند، به ذکر خدا اشاره می کند و به اقرأ اشاره می کند که انعکاس دانش هست، توجه به دانش، توجه به ذکر و توجه به آیات خداوند در خلقت. با ترس به خدیجه پناه می برد. خدیجه مأمن رسول الله است علیه السلام، زنی بسیار با تجربه، صبور و دوراندیش که تجربه های زندگی او را بسیار پخته کرده است. رسول خدا علیه السلام با این انتخابش زمینه را برای آینده آماده کرده است. این مسئله ما را به این قاعده رهنمون می کند که کتابی هست به نام تئوری انتخاب. انتخاب، ذره ذره انتخاب های ما تمام آینده ما را رقم می زنن. ما هر انتخابی که در روز انجام می دهیم، هر ارتباطی که برقرار می کنیم، هر پیامی که در موبایلمون باز می کنیم، هر تصمیمی که برای یک مطالعه یک کتاب می گیریم یا نمی گیریم، یا اینکه کدام کتاب را برای مطالعه انتخاب می کنیم و به کدام رابطه ادامه می دهیم و کدام رابطه را تمامش می کنیم یا کدام رابطه را ضعیفترش می کنیم، تمام انتخابات ریز و درشتی که ما در شبانه روز انجام می دهیم ذره ذره در آینده تبدیل به کوهی می شوند که یا به نفع ما می شوند یا به ضرر ما. اینها یا برای ما سرمایه های مثبت انباشت می کنند یا برای ما کوهی از مشکلات و گرفتاری ها و مصائبی که ما را زیر خودش، زیر وزن خودش خرد می کند، این مسئله را برای ما به بار می آورند. لذا دقت بکنیم که رسول الله علیه السلام چگونه اونجا با خدیجه ارتباط تجاری برقرار کرد و بعد به درخواست خدیجه برای ازدواج پاسخ مثبت داد و امروز همون خدیجه درست او را راهنمایی می کند. نه اینکه اگر او در یک مسئله به چالش خورده است، خانم در خانه دوباره چالش مازاد بر چالش بشود، این کوز بالا کوز بشود به قول گفتنی ها. این است که وقتی به خدیجه مراجعه می کند، انسان وقتی در شرایط تنگنا قرار میگیرد، این یک فرمول هست دوستان، انسان وقتی در شرایط تنگنا و گرفتاری قرار میگیرد، نمیتواند آنطور که در حالت عادی خیلی چیزها را میبیند، خیلی حساب و کتابها را میداند، همه اونها در اون لحظه یادش بیاد. در اون لحظه ذهن انسان متمایل به یک زاویه میشود، دغدغه چالش خودش دارد، ممکن است مسئله را در هم بر هم ببیند، خیلی از مسائل یادش نیاد. لذا پیامبر علیه السلام اولین تجربه اش بود، به هم می ریزد، نگران می شود، سرگشته می شود. قرآن اشاره می کند و وجد که دالن، به هر حال قبل از وحی، در حین وحی اینا پروسه در حال انجام است. خدیجه خیلی دقیق جملاتی به پیامبر علیه السلام یادآوری می کند. این حکمت ها را خیلی دقت بکنیم، مهمه که چه بهش میگه. اولین لحظه میگه والله لا یخزیک الله، قسم به خدا، با تأکید، خدا تو یکی رو خار نمی کنه. خدا هر کی رو خار بکنه تو رو امکان نداره که خار بکنه. خدیجه مشخص است که بر اساس آیین ابراهیمی در جلوه هستی تأمل کرده. این زن، این زن از ابتدا هم مؤمن به خداست، با خدا آشنایی هایی دارد که این حرف میزنه. پیغمبر هنوز چیزی او را راهنمایی نکرده، هنوز وحی نازل نشده، تازه وحی نازل شده. میگه امکان نداره که خدا بیاد یک شخصی مثل تو رو خار بکنه. با قانون خدا خدیجه آشناست. والله لا یخزیک الله. ما افرادی رو میبینیم که سالها قرآن میخونن با قوانین خدا آشنایی ندارن، ولی افرادی قرآن هنوز نازل نشده در آسمان و زمین تأمل کردن قاعده هایی که الان قرآن توضیح میده و علما از قرآن استخراج میکنن رو خدیجه اون لحظه میفهمه. والله لا یخزیک الله. حالا من اگر اینا رو بخوام تأمل بکنیم واقعا طولانی میشود که چه اتفاقاتی داره میفته، ولی ما باید گذرا عبور بکنیم. این نکه چرا؟ چون انک لتصل الرحم و تصدق الحدیث و تحمل الکل و تقر الضیف و تعین علی نوائب الحق. اشاره به سرمایه هایی که سرمایه های مثبتی که رسول الله علیه السلام در زمینه اعتبار اجتماعی که دارد، که چقدر مردم اونو قبول دارن، چقدر راستگوست، تو خیلی راستگو هستی، تو صله رحم میکنی، تو به مردم کمک میکنی، تو مهمان نوازی، به مهمان احترام میذاری، ارزش های اخلاقی برای تو اولویت اول است. و کلن زبان کوتاه. خدیجه میگه نمیتونم تا فردا بشمارم، که یه جمله میگه آخرش و تو اینو علی نوائب الحق، و هر جا حق هست تو هستی و هر جا تو هستی حق هست. این شخصیت رسول الله هست که در طی گذشته رسول الله رو خدیجه ورق میزنه یادش میاره. و چه بسا همین جلوه های رسول خدا بود علیه السلام در ذهن خدیجه، ولو بیانش نکرد، که به هر زوری بود اون همه آدم رو رد کرد، دنبال یه گم شده بود و نهایتاً به رسول الله علیه السلام پیشنهاد ازدواج میدهد. این است که کبوتر با کبوتر، باز با باز، هر کسی باید پیدا بکنه جنسی که همراستا با اوه. قرآن میفرماید به رسول خدا علیه السلام واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم. سعی بکن در کنف، در جمع انسانهایی که شبانه روز جلوه های خدا را مورد توجه و تأمل قرار میدن با اونا باشی. اونایی که ذکر الله میکنن، که گفتیم ذکر الله چیه، باید با اونا باشی، با اونا میتونی صبور باشی، در جمع اونا میتونی قوی بشی، به قدرت برسی، به شوکت برسی، قدرتی که منفی نباشد. بله، انسان گاهی وقتی خودش را میفروشد به یک سلطان جائر، به یک سلطان فاسد، دین و ایمان و همه چیز خودش را میفروشد، بله قدرتی هم در ظاهر به دست میآورد، دست پا میکند، اما این قدرت، قدرت در راستای فضایل اخلاقی نیست. قدرتی که رسول الله علیه السلام ایجاد میکند، قدرتی است که در کنار رحمانیت است. الرحمن علی العرش استوى، رحمانیتی که با قدرت جمع بشود و باعث نجات انسانهای مظلوم، باعث گسترش فضائل بشود. این است که رسول الله علیه السلام قدرت اجتماعی دارد. قدرت اجتماعی به او کمک میکند که یک زن بسیار خوب و دانا و فهیم به او علاقمند بشود و خودش به سمت او بیاید. نگاه کنید مثبت‌ها چگونه مثبت‌ها را جذب میکنند، چگونه نورها قطره قطره به همدیگه وصل میشوند و این نور گسترش پیدا میکند. در ادامه، هدف پیامبر علیه السلام قطعا رحمت گستری است. زبان مشترک انسانها عزیزان زبان رحمت است، زبان دلسوزی است. همه انسانها با رحمت آشنا هستند، رحمت رو میفهمند. و پیامبر علیه السلام از قبل از بعثت و در حین بعثت و بعد از بعثت کلن به دنبال رحمت گستری برای همه انسان ها بود، که من مواردی رو ذکر خواهم کرد. خدیجه به همین جمله بسنده نمی کند. پیامبر رو علیه السلام با پیامبران گذشته وصل می کند. چقدر حرکت زیبا انجام می دهد این خانم. بانوان در خانه باید یاد بگیرن وقتی مرد دگرگون می شود، از کوره در می رود، اشتباه می کند، وقتی مرد نمی داند باید چه کار بکند، تلاطم زندگی زیاد است، راه درست و غلط زیاد است. خانم ها در خانه چگونه باید حمایت بکنن، کمک بکنن، بدانن که چه کار باید بکنن، اوضاع رو خرابتر نکنن. و برای همه است البته. حالا اینجا موضوع خدیجه بود، بنده خانم ها رو عرض کردم. پیامبر رو علیه السلام بلند می کند، پیش پسر عمویش ورقه ابن نوفل میبرد. ورقه از اخبار اهل کتاب آگاه است، انسان مؤمنی است، در آثار پیامبران گذشته تحقیق میکند، انسان موحدی است، با موسی و عیسی و برخی پیامبران گذشته آشناست. محمد را علیه السلام بلند میکند، میبرد خونه ورقه بن نوفل. ورقه به او نگاه میکند، آثار را در او ورانداز میکند، به حرفای او گوش میدهد، علائم را با دقت ورانداز میکند. ناگهان با تبسم به رسول الله علیه السلام نگاه میکند و میفرماید که قسم به خدا که این همان ناموسی است که بر موسی نازل شده بود. بهش اطمینان خاطر میدهد که این چیزی که سراغ تو اومده همان چیزیه که سراغ پیامبران گذشته اومده و من به عنوان یک کسی که سالها عمرم رو در این راه صرف کردم و الان در این مسیر پیر شدم، بهت اطمینان خاطر میدهم که این چیزی که سراغت اومده بهش رو بکن، خودتو نگران نکن، به هیچ استرسی هم نداشته باش. وحی در این فضا نازل میشود، ناگهان وحی قطع میشود. میگن 15 روز یا 20 روز یا هر چی حاشیه است چند روز وحی قطع میشود. حالا هر چند روز که مدتی وحی قطع میشود و بعد دوباره بر میگردد. پیامبر علیه السلام در ایامی که وحی قطع میشود خیلی دلتنگ میشود، خیلی در فکر فرو میرود و بعد دوباره وحی میآید. این یک قانون است عزیزان که وقتی ایمان و نور به انسان مؤمن رو میکند، چه در قالب وحی باشد چه در قالب‌های دیگر، میآید و گاهی غروب میکند، گاهی دوباره میآید، گاهی شدید میآید، گاهی در لابلای ابر میآید. این زیر و بم زندگی این اشکالی ندارد، این طبیعت نور و ایمان است. لذا سعدی در شعر زیبا در مورد پدر حضرت یوسف یعقوب چنین میگوید: یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. این قانون ایمان است که در حدیثی انعکاس پیدا میکند که رسول الله علیه السلام موقعی که با صحابه حرف میزد، صحبت میکرد، در جمع هم دیگر بودن، چنان شارژ میشدن، چنان به اوج ایمان میرسیدن، بعد میرفتن توی زندگی، زیر و بم های زندگی، مشکلات زندگی اونها رو دگرگون میکرد، اون حالت عوض میشد، یه مقدار حالت کدری، یه مقدار حالت سیاهی احساس میکردن، دوباره به مسجد برمیگشتن، به حلقه ذکر برمیگشتن، به تلاوت قرآن برمیگشتن، به پیش انسانهای خوبتر برمیگشتن و دوباره حالشون بهتر میشد. که روزی شخصی به نام حنظله سراسیمه از خونه بیرون اومد، ابوبکر او را دید، از چهرهش فهمید که خیلی ذهنش مشوش و پراکنده است. گفت چی شده حنظله؟ گفت حنظله منافق شد، حنظله بیچاره شد. گفت چی شده؟ گفت دقت می کنم حنظله پیش رسول الله علیه السلام یک طور است، رسول الله را رها می کند یک طور دیگر است. گفت قسم به خدا که ابوبکر هم همین طور شده است. یعنی ابوبکر هم به خودش دوباره شک کرد. با هم دیگه بلند شدن رفتن پیش رسول الله علیه السلام. رسول الله که از ابتدای وحی این تجربه رو داشت و در ادامه هم که دیگه با وحی آشنا بود که قد می شد و می اومد و قد می شد و یا دیر می اومد، شما دقت بفرمایید که لحظه ای که لحظه حساسی که بعدها زن پیغمبر را علیه السلام امهات المؤمنین عایشه را متهم می کنن به اتهامی که به دور است از این که انسان مؤمن آن را حتی به زبان بیاورد، رسول الله علیه السلام چقدر صبر می کند، چقدر تو جامعه این شایعه پخش می شود، چقدر آدم ها از یاران رسول الله علیه السلام در شک می افتند، بعض یا به لاادریگری می افتند، میگن ما نمی دونیم شاید شده شاید نشده، ما چی می دونیم؟ و رسول الله علیه السلام از خانه عایشه موقتا به خاطر حکمتش فاصله می گیره تا تکلیف روشن بشه. وحی با تأخیر میاد، همه این اتفاقات می افته. بعد وحی میاد، رسول الله علیه السلام میفهمه که اینها حکمت داره، انسان باید صبور باشه. لذا در ایمانمون باید پایمردی داشته باشیم. اینو باید، این آیات خداست که مربوط به ایمان است که انسان باید صبور باشه، حکیم باشه و به احساساتش کلا گره نخوره. به همین خاطر رحمت یک بخش قضیه است، حکمت و صبوری و یک مسئله دیگه است. دعوت سری شروع می شود که رسول الله علیه السلام حکیمانه این مرحله از دعوت رو شروع می کنه. این قضیه که انسان این دعوت رو خیلی سری و به این شکل شروع بکنه، جلوه حکمت است. دانش، حکمت، تدبیر اقتضا می کنه که آدم به مجرد این که من حرفم حقه و من حرفم درسته و من ترسی ندارم و من خیلی شجاع هستم و باشه، شجاع باش، باشه حق با تو باشه، باشه حرف درسته، ولی قرار نیست که هر طور دلت خواست رفتار بکنی. بعضی از انسان ها میگه مگه من دروغ میگم؟ من میگم من از کسی ترس ندارم. خب ما نمیگیم تو ترس داری، ولی انسان نباید شبیه دیوانگان رفتار بکنه به خاطر اینکه ترس نداره. خب یه شخص شاید نترسه، ولی قرار نیست با ماشین از یک دره پرش بکنه. حالا که نمیترسی باید پرش بکنی، خب داغون میشه همه چی. خب انسان باید حکیمانه رفتار بکنه. درسته یه ماشین قدرت داره، قدرت خیلی بالایی داره، میگن اینقدر اسب و بخار قدرت داره فلان ماشین، ولی خب قرار نیست که همه جا پا رو گاز بذاره. قدرت داره، تو وجودش هست، ولی سر جاش گاز میده، سر جاش دنده یک، سر جاش سرعت، فرمون داره ماشین، ترمز داره، کلاش داره، اینها رو با هم دیگه باید کار بشه. لذا انسان در دعوت، در ایمان خوبه که ایمانش قوی باشه، قدرت داشته باشه، ولی قرار نیست هر جا هر طور که دلش خواست رفتار بکنه. این است که بارها داریم تأکید میکنیم که تدبیر در کنار رحمت که خیلی مهمه و در کنار قدرت، اینها باید با هم دیگه کار بکنن که انسان رشد بکنه. و اون حالتی که در سوره فتح راجع به پیامبر و یارانش میفرماید خداوند، اون حالت به وجود بیاد که مانند یک نهال آرام آرام رشد میکنن و تبدیل به یک درخت تنومند میشوند. در همین اثنا که پیامبر علیه السلام نگران میشود، سوره دوحا نازل میشود. سوره دوحا قاعده زندگی است. در همان ابتدای کار خداوند از اول تا آخر پروژه رو، به قول عرب‌ها اطروحه رو، اون طرح اولیه رو به رسول الله علیه السلام میدهد. در سوره دوحا خیلی زیبا اشاره میشود که چگونه خداوند با نور خودش، با اسماء خودش بر ما جلوه میکند و ما باید چگونه آینه پاکی باشیم، آینه تمیزی به قول مولانا باشیم که این نور را بر خارج از خود بر عالم هستی انعکاس بدهیم. میفرماید و دوحا و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. عایشه عبدالرحمن زن مفسر، به گمانم همسر امین الخولی باشد، تفسیر زیبایی راجع به این اول سوره دوحا دارد که میفرماید که این که در آغاز سوره دوحا گفته است که فرموده است و دوحا و لیل ازا سجا، اشاره به این نکته است که گفته دوحا یعنی آغاز روز که روز روشن می شود کاملا، و بعد می فرموید شب وقتی که همه جا را می پوشاند. می گه زندگی، مسیر بندگی، مسیر رشد و ترقی در همه حوزه ها این گونه است. گاهی همه چی روشن است، گاهی ناگهان تاریک می شود. یعنی گاهی یه پیروزی به وجود میاد، گاهی با چالش میخوری. اون شب، اون روز که به چالش خوردی ناراحت میشی، تو فکر میری، استرس پیدا میکنی، دوباره مسئله رو حل میکنی، دوباره یک روشنایی گسترده‌تر میاد، دوباره شب میاد، دوباره روز میاد، دوباره شب میاد. این طبیعت زندگی است. باید طبیعت زندگی رو بشناسی. به پیامبر علیه السلام طبیعت زندگی رو داره آموزش میده. ما دعک ربک و ما قلا. اگر یه لحظه وحی قطع شد، اگر یه لحظه با مشکل مواجه شدی، اگر یه لحظه خدا تو را رها کرد، در ظاهر تو را با 10 مصیبت رها کرد، احساس کردی که تمام زندگیت، سر تا پای زندگیت رو انگار گرفتاری پوشانده، انگار هیچ روزنه امیدی نیست، انگار هیچ کس به فکر تو نیست، گول نخور. این طبیعت زندگیه. زندگی گاه وقتی این کار رو با انسان میکنه. وللآخرتو خیر لک من الاولا، امید بهش میده. ولسوف یعطیک ربک فتردا، صبور باش، صبور باش که به جدن لا به جدن کل مجدن، با جدیته. الم یجد که یتیمن، حالا قسمت دوم، فاز دوم صحبت را آغاز میکنه. الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که دالن فهدا و وجد که عائلن فاغنا. این یه چیز کوچیکیه که در ابتدای زندگی پیغمبر اتفاق افتاده. میگه مگر تو یتیم نبودی بعد به تو آوا کرد. آوا یعنی چی؟ یعنی یه کسایی اومدن از تو حمایت کردن. آواره بودی، یتیم بودی، هیچ کس نداشتی، پدر و مادر نداشت، بیه سرانجامی رسیدی، خونه پیدا کردی، کسی اومد بالا سرت، یه چیز کوچیک از اینجا به اینجا اومدی. و این در کل زندگی رسول الله علیه السلام و زندگی ماها تکرار میشه در مسیر بندگی. و وجدک دالن فهدا، مگه تو فکر نبودی تو غار حرا میرفتی اون بر این ور نسبت به جامعه ناراحت بودی، میدونستی که همش جاهلیته، اینا همش اشتباهه، ولی نمیدونستی باید چه کار بکنی، نمیدونستی از کدوم نیرو باید کمک بگیری، چه کسی باید تو رو روشن بکنه؟ مگه ما فهدا نکردیم؟ الم و وجدک دالن فهدا، ما هدایتت کردیم، وحی نازل شد و الاخر. و وجدک عائلا فاغنا، مگر تمام خانوادت رو بی خانمان نبودی؟ فقیر نبودی؟ چیزی تو جیبت نبود دیگه؟ و کم کم داره سرمایه هایی برات به وجود میاد، اعتباری پیدا کردی، خدیجه اومد به درخواست ازدواج داد و الان پشتیبان هایی داری. پس بدون که این مسیر ادامه داره. این در سوره دحا دقت بفرمایید، الم یجد که یتیمن فآوا، اشاره به جلوه رحمت خدا از آسمان بر یک یتیم داره که خدا به یک یتیم رحم میکند. بعد دوم، و وجد که دالن فهدا، خدا با علمش او را هدایت میکنه. نگاه کنید، رحمت و دوم علم، با علمش سراغ رسول الله میاد علیه السلام، جلوه علم خدا بر شخصیت رسول خدا. و وجد که عائلا فاغنا، اینجا قدرت خدا، خداوند با قدرت خودش میاد کمک رسول الله میکنه. فاغنا، تو را بی نیاز کردیم، به تو توان دادیم. اقتصاد و حمایت های اجتماعی، اینها آرام آرام نازل میشد. بعد در فاز بعدی در همین سوره میفرماید که اگر این نور از جلوه های کلان اسماء الله بر تو نازل شده، تو باید آینه خوبی باشی، آینه مطمئنی باشی که این رو انعکاس بدی به دیگران. لذا میفرماید فعمل یتیمه فلا تقهر، با یتیم با خشونت رفتار نکن، دفعش نکن، نوازشش بکن، رحم داشته باشیم بر ایتام، بر کسانی که ورشکست میشن، بر کسانی که معتاد میشن، همه رهاشون میکنن، دورشون میندازن، در گوشه ممکنه بمیرن، رحم داشته باشیم بر کسانی که به خاطر یک اشتباهی، جوانانی که به خاطر یک اشتباه آبروشون میره تو جامعه اونا رو سخت تنبیه میکنه، اینا بعضیا میرن خودکشی میکنن، اینا ما باید رحم داشته باشیم، نجاتشون بدیم. باید با حکمت، با تدبیر، البته با تمام صلابت اینا رو نجات بدیم. فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، هر کسی که نیاز داره، نیاز فقط پول هم نیستا، هر کسی در هر حوزه نیاز داره، یکی تو خانوادهش با مشکل مواجه شده، یکی قرضی میخواد، یکی یک از اعتبار شما میخواد استفاده بکنه، کمک بکنیم. و اما به نعمت ربک فحدث، جلوه های نعمت الهی بر تو انعکاس پیدا کرده، به نعمت ربک فحدث، انعکاسش بده، نشونش بده، کجاست؟ کجاست اون علم؟ کجاست اون خوبی؟ کجاست اون اعتبار؟ این است که ما باید دقت بکنیم که نوری از بالا میاد. او من کان میتن، در سوره انعام قبلا عرض کردیم که الله نور السماوات والارض، خداوند است که نور آسمان ها و زمین است. بعد اینجا میفرماید در سوره انعام، او من کان میتن، یک انسان، منظورش انسان مرده نیست، انسان توی شکم مادر هم نیست، انسانی که الان راه داره میره توی زندگی. اول من کان میتن، مرده بود، بدون نور الله هست. فا احییناه، زندش کردیم. با چی زندش کردی؟ و جعلنا له نورن، نور در او قرار دادیم. یمشی بهی فی الناس، این مرحله دومه، با این نور در بین مردم راه داره میره. یمشی بهی فی الناس، با اون نور خدا باید انعکاسش بدیم. پس ما باید دو کار مهم بکنیم، جلوه های اسماء خدا رو خوب دریافت کنیم و خوب انعکاس بدیم، و این نور رو روز روز بیشتر دریافت کنیم، روز روز بیشتر و تحویل بدیم. که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مانند کسی که در ظلمات است نمیتونه ازش در بیاد و هرچی پولش بیشتر میشه، هرچی قدرتش بیشتر میشه، هرچی اصلا کشور به دستش میفته، اصلا قاره به دستش میفته، ظلماته. ظلمات آرامش به کسی نمیاره، گرفتاری همش گرفتاریه، هلاکته، خلاکته، بیابروییه. باید نور باشه تا قدرت معنی پیدا بکنه، باید نور باشه در کنار تدبیر، در کنار رحمت، اینها نور هستن. نوری که اینجا شما انعکاس میدی که به ظاهر دیده نمیشه، ولی این نور رحمت، نور درایت، نور علم که شما به دیگران میرسونی در قیامت خودشون نشون میده. همین نور جلو شما رو روشن میکنه. لذا قرآن میفرماید یسع نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نور خودشون اونها رو جلوشون، سمت راستشون رو همه طرف روشن کرده. لذا در این آیه که خدمت عزیزان میخونم، منافقون که نور ندارن میفرمایند که خداوند میفرماید که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ما نور نداریم، منافقین و منافقات به مؤمنین میگن یه نگاهی به سمت ما بکنید تا ما بتونیم از نور شما استفاده بکنیم. قیل ارجعوا وراءکم، به اونها گفته میشد باید شما برید به دنیا، فلتمسوا نورا، اونجا باید التماس نور بکنید، اونجا باید دریافت نور بکنید. این نورها که برای اینها اینجا هست مال اینجا نیست، از اونجا با خودشون آوردن. فدور و بین هم به سور الى آخر آیه که دیگه اینها رو از هم دیگه جدا میکنن. لذا این نور، نور چیست عزیزان غیر از این است که همین که تو سوره دها اتفاق افتاده، همین که میفرماید که شما به یتیم رسیدگی بکن، به فقیر رسیدگی بکن، به آدمی که هدایت نشده راهنمایی بکن و سعی بکن یک قدرت مثبت ایجاد بکنی، از این قدرت مثبت به نفع جامعه استفاده بکنی و الی آخر. بعد هم که دعوت جهری میآید و پیامبر علیه السلام همه را جمع میکنه و استدلال به سرمایه عاطفی خودش میکنه، اگر من بگم پشت این کوه دشمنی هست شما قبول دارید؟ میگم بله قبول داریم. از سرمایه عاطفی خودش، از فرصت های خودش استفاده میکنه برای توسعه دعوت و توسعه قدرت و توسعه رحمت و همه قبول میکنن. میگن ما که شما رو جز صادق نیافتیم. و همونجا میگه که پس من اومدم که از یک عذابی که در انتظار انسان هاست، از اینکه نور خدا را رها کرده اند، شما را هشدار بدم. و از همونجا آزار و اذیت رسول خدا علیه السلام شروع می شود. رسول خدا علیه السلام از همونجا صبر و استقامت می کند. صبر و استقامت ته خشونت پرهیز که قدرت نرم هست. دوستان انسان گاهی در مقابل آزار و اذیت ها صبر و استقامت می کنه، آرام آرام کارش رو جلو می بره، گاهی خرد می شه صحنه رو رها می کنه. خرد شدن اون یه شکست خوردن یه مسئله دیگه است، ولی اینکه انسان شکنجه بشه، آزار و اذیت ببینه اما صبور بمونه و همچنان رو مواضع خودش پافشاری بکنه بدون اینکه خشونت به خرج بده، این امروزه کتاب‌های زیادی نوشتن در رابطه استراتژی مبارزه خشونت پرهیز که میگن در رابطه با دیکتاتورها، در رابطه با حکام جور که مثلا خیلی ظلم میکنند در کشورهای متعدد، این کتاب‌ها و مطالعات شده که شما باید به روش خشونت پرهیز شروع بکنی. این است که رسول الله علیه السلام در اون زمان این استراتژی را می‌دانست و اجراش کرد و دعوت خودش رو به شکل قدرت نرم جلو برد. اونها به پیامبر علیه السلام از طرف رئیس قبایل فشار آوردن، ابو طالب رو سمت پیغمبر فرستادن که کوتاه نیومد ابو طالب، افراد رو از دوربر پیامبر فراری دادند. به هر حال اومدن با پیامبر مذاکره کردند که ما دین تو رو نصفش قبول میکنیم، تو بیا نصفش دین ما رو قبول بکن. جنگ روانی، تحقیر، استهزا، تمسخر، اساطیر الاولین و الی آخر، این اتهاماتی بود که پیامبر علیه السلام زدند. انواع شکنجه ها و آزار جسمی و شهرت و اعتبار و آبروی پیامبر، همه چیز رو از هر جهت هدف قرار دادن که پیامبر رو در هم بشکنند. از جمله کارهایی که مثلا کردن میگفتن که این پسر مثلا ابن ابی کبشه هست، اسم همون شوهر شیرده رسول الله علیه السلام می آوردن، این پسر همونه، امروز اومده داره میگه که من از آسمان بر من خبر نازل شده، مسخرش میکردن. مراجعه مکرر به ابو طالب رو عرض کردم. ابو جهل سنگی بلند کرده بود، اومده بود کنار کعبه که به چند نفرم خبر کرده بود که فردا بیاید که من نعوذ بالله سر پیغمبر رو با یک سنگی اونجا پخش میکنم رو زمین، میکوبم بر فرق سر پیغمبر علیه السلام. نقشه حاقدانه و ظالمانه‌ای کشیده بود با تمام سنگدلی. اونجا اومد، خداوند اسطور بزرگی را به چشم ابو جهل ظاهر کرد که ابو جهل از ترس به عقب برگشت و همه مسخرش کردن که چی شد پس دیروز هزار تا چهان میکردی، بلوف میزدی، الان چرا عقب نشینی کردی؟ عقبت ابن ابی معید شکمبه شطور برمیداره، میبره کنار کعبه بر سر پیغمبر علیه السلام پخش میکنه در جمع. هیچ کس جرأت نمیکنه شکمبه رو برداره. دقت بکنیم که رسول الله علیه السلام چگونه در سایه اسماء الحسنا مقاومت میکنه. سرش رو بر سجده میذاره، شکمبه رو بر نمیداره، همینجور صبر میکنه تا همه ببینن که این چیکار کرده. میتونه بلند بشه شکمبه رو برداره، در همون سجده میمونه ذکر میکنه تا اینکه همه تماشا میکنن. فاطمه خبردار میشه، میاد شکمبه رو با گریه از روی سر رسول، سر مبارک رسول الله علیه السلام بلند میکنه. در این شرایط است که رسول الله علیه السلام به همه داره نشون میده که من چی دارم میگم، اون چی داره میگه. و این نوعی مقاومت خشونت پرهیزه، این قدرته. در هم میشکنه ابو جهل رو، عقبت ابن ابو معید رو. و حکیمانه است، چقدر حکمت تو این کار نهفته است، در این که این صبر میکنه 10 دقیقه، 7 دقیقه، 5 دقیقه صبر میکنه. و به همین شکل روزی میان همین عقبه پارچه رو، در حالی که رسول الله علیه السلام نماز میخوند، پارچه رو در گردن مبارک رسول خدا علیه السلام میاندازد و خیلی شدید اون رو میکشه که رسول خدا علیه السلام در معرض خفیقی قرار میگیره. که ناگهان ابوبکر دیگه تحمل نمیکنه، دوره سریه، کسی خودشو برملا نکرده، میاد به کمک رسول الله علیه السلام و اون شخص رو هول میده و میفرماید که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا میخوای شخصی رو بکشید که میگه پروردگار من اللهه؟ آیا جواب این سخن زیبا اینه که آدم اینطوری بیاد رفتار بکنه؟ لذا این حکمت و رحمت و نشان دادن اینه که پیام ما چیه، پیام اونا چیه، نهایت کار ما چیه، نهایت کار اونا چیه. این حکمت و درایت و صبوری و قدرت نرم رو باید درش دقت کرد که چطوری امام شافعی میفرماید که در شعری یخاطبون اللؤم بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيدني سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. یک انسان خیلی بد منو مخاطب قرار میده با هزار تا بد و بیراه و سب و دشنام. من کراهت دارم از اینکه پاسخ دشنام او را بدم. این در کارهای بدش بیشتر پافشاری میکنه و هی این بیشتر پافشاری میکنه، من بیشتر صبر میکنم. مانند یک عودی که هرچی بهش آتیش میزنی او فقط دودی از او بلند میشه که همه جا را معطر میکنه و همه بوی خوش اون عود رو احساس میکنن. تشبیهیه که امام شافعی برای برخورد نور با تاریکی میکنه، برای اینکه چگونه مقاومت نرم باید انجام داد. این روش مقاومت نرم در قرآن انعکاس داره دوستان، که در دعوت میفرماید در سوره فصلت آیه 33 تا 35 میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، که اشاره به دعوت داره. بعد میفرماید ولا تستوی الحسنة ولا السيئة، ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. این ترجمهش رو دوستان مراجعه بکنید که خیلی زیباست، که سیئه و حسنه با هم مساوی نیستن، اینها وقتی با هم تقابل پیدا می کنند، ادفع بالتی هی احسن، نور زیبایی های خودش رو نشون میده، مثل اون عود که امام شافعی میگه که دود خوشبویی رو از خودش ساطع میکنه و تاریکی قباحت بیشتر خودش رو نشون میده. و اینجاست که رسول الله علیه السلام در سجده و او ماهیت و ذات تاریک خودش رو نشون میده که اون شکمبه شطور، اون نجاست، اون کثیفی، سراغ اون کثیفی میره، میاره اینجا و دور کعبه رو با این فضای کثیف همه را نگران میکنه، ناراحت میکنه. اما رسول خدا علیه السلام اون رفتار بسیار زیبا در سجده، اون تأنی، اون آرامش، و بعد بلند میشود و به دعوت خودش ادامه میده. و این آزار و اذیت ها خیلی زیاد بودند، یکی دوتا هم نبود، که نهایتا منجر به ورود افراد جدید به اسلام میشد و قدرت رسول الله علیه السلام بیشتر میشد. که بعد از این آزار و اذیت ها حمزه عموی پیامبر علیه السلام غیرتی شد و گفت که چه کسی توهین به محمد کرده؟ مگه نفهمیده که من بر دین محمدم؟ به غیرتش برخورد و باعث شد که مسلمان بشه و گفت از فردا ببینم کی اذیت محمد میکنه، منم همین دین محمد رو قبول دارم. و چند روز بعد از قضیه حمزه حضرت عمر مسلمان میشه که داستانش خیلی شنیدنیه. اینها در اثر این رفتار حکیمانه رسول الله علیه السلام که رحمت خودش، حکمت خودش و قدرت نرم خودش رو همون موقع نشون میده. و من اگر همینطور ادامه بدم این داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. من خیلی نکته دارم در شخصیت رسول الله علیه السلام. فکر کنم اگر در آینده در فرصتهای دیگر، شاید خارج از رمضان، اگر بخوام این داستان رو ادامه بدیم، سیرت رسول الله رو با دقت بخونیم، نیاز به 5-6 جلسه دارد که چگونه این جلوه اسماء نیکوی خدا رو نشان میداد. من میخوام رو این نکته تاکید بکنم که دانش، حکمت و درایت، این خیلی مهمه. و دو، قدرت، قدرت نرم و قدرت سخت، هر دو، که بعد جهاد اتفاق میفته، بعد کم کم به هر حال همه رو کنترل میکنن. و نکته سوم، رحمت، که باید کلن هدف از این حرکات ها باشه. از اول تا آخر در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم مشهود هست. من از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و سکناتش و سلوکش عبور میکنم و نتیجه رو مقتطفاتون، به قول عرب ها خوشه هایی از باستاب زندگی در جلوه های اسماء الحسنا رو خدمت شما عزیزان میگم که چگونه انسان متحول میشه، چگونه انسان به اوج میرسه، چگونه انسان در اوج قدرت، در اوج رحمت، در اوج تواضع، در اوج فروتنی، وزیر درختی خوابیده روی یک منبر چوبی داره خطبه میخونه و با همه، حتی با بچه ها داره سلام علیک میکنه. پیامبر علیه السلام اهل مشورت بود، همه جا مشورت میکرد و مشورت رو گوش میکرد و خودش را بالاتر از مشورت نمیدونست و به نور معرفت خدا در انسانهای دوربرش احترام میذاشت. این جلوه اسماء خدا که دانش باشد، که آگاهی باشد، که این قطره ناچیز را که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. مولانا می فرماید این قطره ناچیز را که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. این دانش، این ذوق، این سلیقه‌ای که در اطرافیانمون می بینیم، در کتاب یک دانشمند می بینیم، اینها جلوه اسماء خداست. اون دانشمند رفته درست فکر کرده، نکته‌ای رو کشف کرده، باید این نوره، باید به این احترام گذاشت. حالا اگر اون دانشمند هزار تا کار اشتباه دیگه میکنه، اون تاریکیه. ممکنه در کسانی نور و تاریکی با هم قاطی باشن. به نورها اگر احترام بذاریم، تاریکی ها رو محکوم بکنیم، انسان ها راحت تر هم حرف ما رو میپذیرن. ما نور رو در انسان ها انکار نکنیم، ما تواضع رو تایید بکنیم. وقتی عموی پیامبر علیه السلام به پیامبر حمایت میکند، این حمایت عادلانه، این حمایت دلسوزانه نور است و نباید نادیده گرفته بشه این نور و نباید بی تأثیر به حساب بیاد. و پیغمبر علیه السلام خیلی احترام قائل بود برای این نور، تا آخر کار تشکر میکرد، قدردانی میکرد و عمویش را دوست داشت. لذا در جنگ بدر رسول الله علیه السلام حمله میکنه، سر چاهای اول که میرسه دشمن اونور داره، اتراق میکنه، میگه توقف میکنیم همینجا و آبی مینوشیم و الاخر و تنگهامونو پر میکنیم و مشکا و بعد حمله میکنیم. حباب بن منذر میاد از رسول خدا علیه السلام میپرسه که آیا وحی نازل شده که اینجا باید بیستیم؟ این اگر خدا وحی نازل کرده مستقیما یه حرفی زده، خب ممکنه هزار تا نکته توش باشه، من عقلم نکشه، ولی اگر رأی شخصی خودت، من یه رأی دارم، ببینیم چطور میشه، به چه نتیجه میرسیم. خود پیامبر علیه السلام میفرماید بل رأی و الحرب و المکیده، این کاری که من کردم جزء استراتژی جنگیه، من تصمیم گرفتم اینجا وایستم. میگه اگر اینطوره پس بریم تا چاه آخر، تا دشمن چاه آب نداشته باشه، زود تشنه میشه و شکست میخوره. و پیامبر علیه السلام این رأی رو تایید میکنه و حرکت میکنه از سری. دقت بکنید که رسول الله علیه السلام چگونه هم متواضع، هم دوراندیش، هم دقت میکنه. و حباب بن منذر چطوری به رسول الله علاقمند میشه، رسولی که خودش همه چیز رو معمولا بیشتر میفهمه، ولی تو یک مورد که من میفهمم ابایی نداره از این که در این جمع زیاد بگه که اینجا حق با ایشونه. این که خیلی از کسانی که عالم میشن، دانشمند میشن، به جاهای بالا میرسن، سریع از نهیب استفاده میکنن، سریع فکر میکنن، همه چیز خودشون میدونن، خوب به دیگران گوش نمیدن، اصلا با دیگران زیاد رابطه زیادی گاگاه ندارن و حرف خودشونه، این از سنت رسول خدا و منش رسول خدا به دوره که انسان لحظه ای که عالم میشه باید نورانی تر بشه، نه اینکه متکبر بشه نعوذ بالله، کلدر بشه نعوذ بالله. عالم باید متواضع بشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما کسانی هستند که خشیت خدا دارن، آرام هستن، متواضع هستن، فروتن هستن. و کسی چه کسی بالاتر از رسول خدا علیه السلام؟ و البته فضل علم رو نباید نادیده گرفت. ممکنه یک نفر هزار تا نور داشته باشه، یک تاریکی در وجودش باشه، اون باید حل بشه، نباید همه چیز زیر سوال بره. اون تاریکی باید محکوم بشه، اون تاریکی باید درست بشه، اون تاریکی باید اخراج بشه از وسط اون نورها. در منزل رسول خدا علیه السلام با اهلش مشورت میکرد. حتی روایتی هست که عایشه میگه که لباسش رو خودش میدوخت، بند کفشش رو خودش میبست، کارهاش انجام میداد، لباسهاش رو میشست. در زمینه اعد لهم ما استطعتم من قوه، تیراندازی، شنا و اسبواری رو آموزش میداد به چندین صحابه، مأمور کرده بود که برید اینا رو یاد بگیرید، که الان بعضیا فکر میکنن که این به خاطر ورزشه، این در اساس به خاطر ورزش نیست. استعدادها رو هم کشف میکرد. در روایات اومده که ابو منظوره رو احضار کرد، احساس کرد که صدای خوبی داره و گفت که تو باید اذان رو یاد بگیری. اذان رو به ابو منظوره یاد دادن و او رو تبدیل به مؤذن کرد و بهش اعتبار شخصیت داد. از این کارها خیلی میکرد رسول خدا علیه السلام و همچنین به علوم بشری احترام میذاشت، محاسبات انجام میداد. اینها انشالله در فرصت بعدی به انعکاس اسماء الحسنا در شخصیت رسول خدا علیه السلام در سالهای پایانی زندگیش که چگونه تغییر کرده بود در جلسه آینده انشاءالله میپردازیم، که وقت داره طولانی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.